الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تحصل أن في مسألة الانجبار بعمل المشهور اختار محقق النائمی انجبار بعد سند خبر و انه يمكن احراز صغرى الاستناد و كبرى الانجبار، اما الصغرى فلما نعرف من بيدن الفقهاء فانهم لا يستندون في فتاواهم الى غير النصوص، فحينئذ اذا كانت فتواهم مطابقه لمضمون خبر في مساله ليس في تلك المساله الا ذلك الخبر، فحينئذ يمكن إحراز صغرى الاستناد. وأما الكبرى فلقرب عهدهم إلى عصر المعصومين، زمان المعصومين وزمان صدور الروايات وإحاطتهم بالمناشئ الحسية القرائن الحسية حين الصدور، من أجل ذلك يحصل الوثوق بتلك الغرائن وعثورهم على المناشئ الحسية لصدور الخبر، وعادة يوجب الوثوق النوعي هذه الخصوصية الموجودة للقدماء في القدماء، توجب الوثوق النوعي لكل من اطلع على دعم القدماء وخصوصيتهم. أشكل عليه السيد الخوئي صغربيا وكبربيا، أما صغربيا قال لا يمكنه إحراز استنادهم بذلك الخبر بمجرد مطابقة فتواهم لمضمون ذلك الخبر، إذ من الممكن أنهم استندوا في تلك المسألة بخبر آخر لم يصل إلينا أو بوجه آخر لم يصل إلينا، فالملازمة منتفية. فأما كونوا دع بهم على استناد النصوص، يعني الاستناد إلى النصوص في الفتوى، هذا لا توجب الملازمة لاحتمال وجود خبر آخر لم يصل إلينا، لا يمكن إحرازه استنادهم إلى ذلك الخبر بمجرد المطابقة. نعم إذا سره بالاستناد بحث آخر، لكن مجرد المطابقة لا يجب إحراز هذا الاستناد. وعما كبربيا أنكر السيد الخوئي أن تكون تلك الغرائن الحسية الموجودة لدى القدماء موجبة للوثوق لنا بعدم ملازمة، لأن تلك القرائن لقرب أهل القدماء بأهل المعصومين إنما تكون مورثة للوثوق لهم لأشخاصهم بإحاطتهم بالمناشئ الدرسية وقرب أهل المعصومين. أما نحن المتأخرين عنهم بألف سنة لا تكون تلك القرائن قرينة لنا، لذا لا يمكن تسليم هذه الملازمة. يرد عن السيد الخوي بلند أن الصغرى والكبرى كلتاهما قابلتان للإهراز، لذلك لأن مفروض أن في تلك المسألة لا يوجد خبر لم يذكر القدماء في كتبهم الحديث خبرا غير هذا الخبر، ولو كان عندهم خبر لذكروه في كتبهم الحديثية. مثلا المفروض عدم وجود خبر غير هذا الخبر، والمفروض أنهم لم يكونوا يستندون في فتاواهم إلا إلى النصوص، ولم يكونوا يستدلون بالوجوه التحليلية العقلية الدارجة بين المتأخرين. من أجل ذلك عادة يحصل الوثوق بأنهم كانوا يستندون، يعني مستندهم في الفتوى يكون ينحصر في ذلك الخبر. أما الكبرى فأولا أنه لا يمكن إنكار اطلاع القدماء وعثورهم بتطلعهم على قرائن حسیه به قرب عهدهم، که زماننا الان بالنسبه الى زمان سید بروجردی مثلا او شیخ عبدالکریم الحائری مثلا القرائن الحسیه لنا موجود، و كذلك القدماء القرائن الحسیه نسبه الاخبار كانت موجوده عند القدماء. من اجل ذلك يكشف اتفاقهم و شهرتهم رأي مشهورهم يكشف عن صدور هذه الرواية، عن اطلاعهم على صدور هذا الخبر، لكنهم لم يذكروا مثلا سند هذا الخبر أو لم يسره بالاستدلال، لكن ذكروها من تلك الرواية في كتبهم الحديث. مضافا الى دخول الانجبار في سيرة الاغلائيه بالتقريب الاتي في نفسه، هذه سيرة الاغلائيه بنفسها كافيه لايراث الوثوق النوعي. اما سيد الامام وافق المحقق النائيني صغرويا وكبرويا، بل ترقى السيد الامام الى حجية الشهرة الفتوائية المحضة غير الاستنادية بنفس الملاك الذي بيناه، لكن لا يمكن تصديق سيد الإمام في ذلك، لأن الشهرة الفتوائية ليس إلا الحدث، ليس إلا الرأي والاستنباط، والرأي الفقهاء غير حجة عندنا. فأما كون رأيهم ملازمة لفتوى الإمام المعصوم مع فرض عدم وجود الخبر، لأن المفروض في شورة الفتوى المحضة لا يوجد خبر أصلا في المسألة، لم يوجد نص، مجرد مطابقة يعني الملازمة بين فتواهم وبين الرأي المعصوم يشكل تصديقها، يأتي بيانه. ثم يقول الكلام في دليل هذه القاعدة. عمده تو دلیل حاضر قاعده امران ملاکان، احد هما کون و فتوا مشهور به قدما و استنادهم الى ذلك خبر کاشفن عن وجود قرائن مورسل الوثوق النوعی به صدور ذلك خبر. هذا احد الوجهین. الوجه الاخر جریان سیرت الاغلائیه علم انجبار، یعنی بیان هذین الوجهین. تفسیر این که من قبل از اینکه وارد بحث امروز بشم یک موضوعی رو خواستم به شما بگم راجع به اون قاعده تبدیل سند، که بعضی از محققین به قاعده تبدیل سند خواستن که کل روایات بله کافی رو اصطلاح اصول کافی رو تصحیح بکنن. از عبارت ایشون شاید بشه اینطور در آورد که یعنی بشه استظهار کرد که مقصود ایشون همه روایت کافی نباشه، مقصود ایشون فقط خصوص روایاتی از اصول کافی باشد که شیخ طوسی برای اون روایات جداگانه در فهرست به روایات اون روایات طریق صحیح ذکر کرده. روایات ضعافی در اصول کافی که سندشون ضعیفه، لاق یعنی کلینی به طریق ضعیف نقل کرده اون روایات رو به سند ضعیف، لاقن شیخ طوسی در فهرست اسم اون راوی رو برده، اون راویی که مثلا فرض کنید که زرار یا ابن مسکان یا ابن سنان و یا احمد ابن محمد ابن عیسی یا بزنتی یا غیره و غیره، روایتی ضعیف نقل کرده به واسطه ضعیف از اینها عن امام، ولی شیخ طوسی در فهرست اسم این روایت رو آورده، گفته من به جمیع کتب و روایات این راوی طریق دارم، طریقش گفته، طریقش هم صحیحه. خصوص روایات ضعیفی در اصول کافی که چنین روایاتی در سندش هستند، در سند اخیر متصل به امام که کلینی به طریق ضعیف از اینان روایت نقل کرده، اگر چنانچه شیخ طوسی در فهرست اسم این روایت را آورده باشه و به جمیع کتب و روایاتشون بگه من طریق دارم، طریق صحیح باشه، این سری از روایات ضعیف اصول کافی سند ضعف سندش چی میشه آقا؟ جبران میشه. اینم به شرط این است که اولا شیخ در فهرست اسم اینا رو آورده باشد بگه من به جمیع روایات و کتبشون طریق صحیح دارم، این اولا، و ثانیا بین این روایات و بین امام معصوم فاصله چی آقا؟ نباشه. چون اگر فاصله باشه قبلا گفتیم این قاعده تبدیل سند نمیتونه. این گونه از روایاتی که درسته که مثلا فرض کنید که شیخ طوسی سند صحیح ذکر کرده به یونس ابن عبدالرحمن و این، ولی خود یونس ابن عبدالرحمن این روایت رو دو واسطه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، اون دو واسطه یکی ضعیفه. خب حالا شیخ طوسی گفته باشه در فهرست که من به تمام کتب و روایات یونس ابن عبدالرحمن طریق صحیح دارم، فایده ای نداره. و ما بعد این راوی تا امام رو این قاعده استانه میکنه. پس به این دو شرط کلیه روایات ضعیفی که در اصول کافی هست به قاعده تبدیل سند قابل تصحیح چی آقا هست و حرف متینیه و ما قبول داریم این حرف رو. اما این ادعا که تمام روایات کافی بخواد این قاعده تبدیل سند اینا، چون که به دلیل اینکه اکثر روایاتش رو فهرست برای روایاتش طریق صحیح ذکر، این حرف دون اثباتی خط و خطا داره. لیکن به شما عرض کردم باید انصاف رو رعایت کرد. این به احتمال اقوا ظاهر کلام این محقق همون حرفی است که میخواد خصوص اون روایات ضعیفی که شیخ طوسی طریق صحیح در فهرست و روایاتش ذکر کرده اونا رو میخواد تصحیح کند، که اجهاف به در حق محققی نکرده باشیم ما.
فعلا یک روایاتی که دست
همین بعیده، این بعیده. اینو که این حرف و صحت حرف این بزرگوار اگر مقصودش این باشد اثبات میکند صحت این مطلب رو که این روایت ضعیف کافی تصحیح میشد، این است که فی غایت البعده که شیخ طوسی که متأخر از کلینی است، کلینی قبل از ایشونه، شیخ طوسی خودش از کلینی نقل میکنه، روایات زیادی نقل میکنه. خاطرتون هست چی میگم؟ که بله شیخ طوسی روایات زیادی خودش از کلینی نقل میکنه اصلا. خب این مثلا بگه من به جمیع کتب و روایات این راوی طریق صحیح دارم، بعد اون یک روایت ازش غافل شده باشه، این بعیده. فی غایت البعد، این در حدی از غایت البعده که دیگه احتمالش مصادم این وثوقی که عرض کردین چی آقا؟ نی تموم شده دیگه، همه دیده دیگه، ملاحظه کرده، مخصوصا با توجه به تزنده شیخ طوسی که دیگه بین فقها و علما معروفه که ایشون کتابایی که در اختیار داشته کمتر کسی به اندازه ایشون کتاب در اختیارش بوده. بله عرض بکنم که اما مرحوم محمد نائینی، خب همونجور که ملاحظه فرمودید قبلا هم عرض کردیم، اگر مراجعه کردید ایشون غالبه قاعده انجبار هست، هم سغربیان قبول دارد، میگه سغربیان میشد احراز کرد استناد قدما رو به این خبر ضعیف، ما در کتاب فتواییشون دیدیم که متنی در فتوا دارن، مسئلتون فتوا دادن، این فتوا بدون اینکه اسم و ذکر و اشاره‌ای به روایت خاصی بشه فقط فتوا اومده، اما متن این فتوا رو می‌بینیم که مطابق است با متن یک روایت چی آقا ضعیفی که در کتاب حدیث ذکر شده. در اینجا ایشون میگه ما میتونیم به مجرد همین مطابقت احراز بکنیم که قدما استناد کردن در فتوا به همین خبر، یعنی دلیلش این بوده استناد کردن این خبر، مستندش این خبر بوده. وقت چون احراز میکنیم، مثل اینکه چطور احراز میکنیم، مثل اینکه خودشون اگه تسلیم میکردن فتوا میدادن بعد میگفتن به سید زراره، مضمون خبر می آوردن میگفتن به سید زراره معذرت میخوام از شما، میگفتن به خبر احمد بن هلال که ضعیفه اخبارشون، به خبر مفضل بن ساله توجه فرمودید و امثال زاله، به خبر سهل بن زیاد به حاضر مسئله. خب چطور اونجا احراز میکردیم استنادشون به اون خبر ضعیف که تعریف میکردن و اسمی بردن، حالا که اسم هم نبردن اشاره هم نکردن مجرد مطابقت برای اون آینه میگرد کافیست برای اینکه ما احراز بکنیم اون استناد به این خبر کردن در این فتوا. چرا؟ به خاطر اینکه ما خصوصیت قدما رو میدونیم، دعوشون رو میدونیم، اینا مثل متأخرین نبودن که بیان به وجوه تحریری مختلفی فتوا بدن استدلال بکنن به انواع قواعد و عقلیه و بله سایر قواعد، توجه فرمودید قواعد فقهیه، نه اینا به نص خاص خصوص وارد در همون مسئله دعوشون بود چیکار میکردن آقا استدلال میکردن، دعوشون بوده، جمود داشتن، تعمد داشتن و تحفظ بر خود روایات در فتاوا تعدی نمی کردن. بخاطر همین شیخ طوسی مبسوط رو نوشته، در مقدمه مبسوط نگاه بکنیم و در این بحث هم بری که از بحث ها گفتیم آوردیم عبارت مبسوط رو، گفت اصلا مبسوط رو من نوشتم بخاطر اینکه قبل از من فقها در هر مسئله ای به اصطلاح که نص بود به همون اختصار می کردن و مضمون اون نص رو می آوردن فتوا قرار می دادن. ولی من اومدم این مسئله بحث دادم، توسعه دادم، فروع جدیدی ایجاد کردم بر اساس اون قواعدی که استدلال در اینجا میشد استدلال کرد و وجوه دیگری، توجه فرمودید، به خاطر همین بحث داده ایشون، یعنی از مرز نصوص تجاوز کرده، یعنی فروعی را آورده که نصوص متعرض اون فرق بالخصوص چی آقا نشده. بعد به عبارت دیگر من به شما بگم که این که حضرات فرمودن علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، قدما تفریع آنچنانی بر اون اصول متلقات از ائمه رو تفریع آنچنانی چی آقا نداشتن. خب قدما چرا؟ به خاطر اینکه اینا ذهن سازجی داشتن مثل ربات عهد ائمه علیهم السلام، هرچی که نسل بود بر اساس اون فتوا میدادن، فقه واسه اینطوری تدوین کردن، لذا مقنع که کتاب مرحوم صدوق هست یا رساله ابن باب وی گفتن انده اعواز نصوص مرجعی کی بود آقا اصحاب بوده، یعنی اصلا به نصف دقیق کرده بودن کل این کتاب فقهی رو، چون مطمئن بودن که این نصف کلام ابن باب وی این روایته. بله لذا این احراز صغراش میشه، این در احراز صغرا. آی خوی همینجا اشکال میکنه میگه نه ملازمه این نیست، به خاطر اینکه ممکن خبر دیگری باشه، اون قرائنی که اینا داشتن قرائن از ما نیست، ما نمیتونیم احراز بکنیم که اینا استناد به روایت کردن به مجرد اینکه فتواش مطابق بود. جواب آی ناینی همین هست، حرفشون درسته و اینکه قرینه خاصی که اونا داشتن برای ما قرینه نمیشه، حاصل اشکال آی خوی اینه که قرائنی که برای اونها قرینیت داشته، ما که هزار سال متأخر از اونها هستیم، برای ما ملازمه نداره قرینیت داشته باشه. خب نداشته باشه، این چه ربطی به این مسئله صغرا داره؟ مسئله کبرا رو ایشون همین استدلال میاره، حالا اون یه وجه دیگری داره، ولی این در صغرا هیچ خدشی وارد نمیکنه که قدما چون قرائنی خودشون داشتن که نزد خودشون هم حجت بود و عادتشون هم بر این بود، عادتشون بر چی بود آقا؟ به نص فتوا میدادن، ما چون عادتشو میدونیم لذا برای ما اثبات میشد که همین مطابقت این فتوا با متن روایت
معلوم میشد که اینا به این روایت استدلال کردن، این هیچ ضربه‌ای نمیزنه، روشن واضحه، نفس این عادتشون کافیست برای این احراز. اما کبرا رو اون خدشه‌ای که ایشون کرده که آوردیم، هم عبارتش رو در بدایه نگاه بکنید، مالای خوی رو آوردیم، عبارتش رو مصدرش دادیم، مراجعه بفرمایید در محاضرات، در بعضی از کتب دیگه مثل اجوزه تقریرات هست، ولیکن مفصلش در این محاضرات هست. معذرت میخوام از شما، مصباح الاصول، بله این بحث در مصباح الاصول بحث قطع عزم داره ایشون، آدرس هست اینجا دیگه نوشته شده. حاصلش این است که آقا این که استدلال میکنید که انجبار رو اصطلاح نائینی و دیگران به این که قدما با توجه به قرب عهدشون به معصومین و قرائنی دسترسی داشتن و لذا این قرائن مورد وصول نوعی به صدور خبر هست، نتیجه این میشد که اون خبر ضعیف دیگه نستناد کردن برای ما وصول نوعی میارن به صدورش و وصول نوعی هم حجت هست، این رو ایشون میگن نه این وصول نوعی نیست، وصول شخصیه. آقای خویی میگن این وصول شخصیه، وصول نوعی نیست. اگر وصول نوعی بود ما قبول میکردیم، حجته، ولی وصول شخصیه. چرا وصول شخصیه؟ با خاطر اینکه خود قرائن خود قدما داشته، برای خودشون حجت بود، علم آورده بود، برای خودشون حجته. درسته ما صغرا هم ایشون اول قبول نداره، میگه علا فرض اینکه صغرا رو قبول کردیم که این استناد کردن به خبر، علا فرض تسلیم صغرا ما ازاله کبرا رو قبول نداریم، این ملازمه رو که وثوق نوعی بیاره استناد قدمای اصحاب به خبر ضعیفی، وثوق نوعی بیاورد به صدور اون خبر ضعیف، نه وثوق شخصی بود، یعنی برای خودشون وثوق بوده، بخواد این قرائن نوشتن، اون قرائن حسی بوده، برای خودشون حجت بوده، وثوق آورده بوده. درسته ما انکار نمی کنیم، بله علا فرض این که اون انکار نکنیم، اما این کبرا را اثبات نمی کند برای ما وثوق بیاره، ما هزار سال متأخریم از اونها، چرا برای ما وثوق بیاره؟ این استدلالشون آدم وقتی که نگاه میکنه ظاهرا فکر میکنه که هیچ مخلصی نداره این استدلالشون. خب راست میگه، این هزار سال ما بعدش خب برای اونها وثوق آور بوده، برای ما چرا وثوق بیاره؟ این رو باید جواب داد، این رو جواب باید داد. ما به دو طریق جواب دادیم، یک طریق طریقی بود که همه ذکر کردن، همون راه همگان هست، استدلالی است که همه قائلین به انجبار ضعف سند به اون استدلال کردن، و یک طریق دیگری است که من ندیدم مگر اینکه از بعضی از اساتید خودمون شنیده بودیم که معلومه های بروجردی این تقریر رو داشت، ایشون هم شفاهی گفته بود در یک جلسه‌ای به ذهنش به لفظش آمد و در جایی من ندیدم تا به حال نوشته شده باشد، اما همون رو من تو به قول معروف لمش رفتیم و نقش رفتیم، دیدیم نه حرف بسیار پسندیده است، اون رو به گونه های مختلفی تقریب کردیم در کتاب های مختلف، هم در این مقیاس الروایه و هم در اصول بدایه تقریب کردیم. حالا اون طریقی که همه رفتن چیه؟ این است که ما میگیم این قرائنی که نزد اونا بیاره بوده وثوق نوعی میاره. چرا وثوق نوعی میاره؟ برای اینکه اینها به منزله چند راوی میمونن، چندین راوی که انحسن خبر داده باشن از یک خبری، مثلا اگر چنانچه خود اصحاب ائمه علیهم السلام مشهورشون یه خبری رو نقل میکردن برای ما حجت نبوده، بوده حسیه، ما میخوام اینا هم ملحق به حسی، یعنی قدمای اصحاب ما اگر چنانچه به خبری استناد فرمودند این ملحق به حسه. چرا ملحق به حسه؟ به خاطر قرب زمان، یعنی اون شواهد و قرائن حسی در فاصله این زمان کوتاه از بین نمیره، نسل به نسل، در زبان به زبان، سینه به سینه، در اون زمان هست، وجود داره، عادتا اینه. الان شما مقایسه بکنید مثل الان، حتی زمان عاشق عبدالکریم اصلا کسانی بودن، پیرمردایی هستن، اشخاصی هستن به یک واسطه، خلاصه این قرائن صدور خبر محو نمیشه، توجه فرمودید؟ لذا وقتی که اینا مشهورشون، اینا لذا به این خبر اطلاع فتوا دادن، یعنی مشهورشون حکم کردن به صدور این خبر، مشهورشون به قرائن حسی یعنی این خبر رو کأنه یافتند. این برای کسی که دعویشون رو بدوند، خصوصیات اینها رو بدوند، برای هر کسی که مطلع از خصوصیات و ویژگی ها و صفات و اوضاع این قدما باشد، برای او هم این وصول به صدور چنین خبری حاصل چی آقا میشه. این استدلالیست که همه قائلین به انجبار استدلالشون اینه. امام راهب همین رو میگه، میگه برای هر کسی که دعوی اینها رو بدوند این حدس میارد. اصلا میگه ایشون میگه روایتی مثلا نباشه، ما اونجا رو قبول نداریم. حالا همینجا گریز بزنیم به فرق که ما چرا فرمایش امام رو در اونجا قبول نداریم. امام فرمود که خب قاعده انجبار رو به همین تقریب کردن گفتیم، میگه منجبره، اما ترقیم میکنه به شورت فتوایی که اصلا هیچ روایتی در اون مسئله وجود نداره، فقط شورت فتوایی است. اون را میشون میگه که حتی حجت میشه. چرا حجت میشه؟ میگه به خاطر اینکه اون دیدن و دعوی که ما از قدما میشناسیم معلوم میشه که اینا اصلا به جب فکری و ارتکاز شرعی و اصحاب، ارتکاز روایی اصحاب اینا مطلع بودن.
مخالف هم باشه
اونا
هم
روایت
نداشته باشن.
بله دیگه، فرافان در فقه زیاده، مراجعه بکنید،
یعنی اختلاف باشه سر یه
فتوای، بله هیچ روایتی هم نیست. بله البته 100% بسیاری از مسائل هست که بین خود قدما اختلاف است، نصی هم در اون مسئله چی آقا وجود نداره،
اصلی هم وجود نداره، آیه‌ای هم وجود نداره،
فقط نه دیگه. بله در خصوص اون مسئله نصی وجود نداره، کلام این. حالا کلام این است که اگر سند دیگری باشد قابل استناد، خب اون خودش دلیل میشه، بلکه جداییست. ولی کلام این است که فقط شهرت فتواییه باشد در فصل ولا غیر. الان کلام ایشون در اونجاست، ثمر در اونجا ظاهر میشه که هیچ دلیل دیگری در اون مسئله وجود چی آقا نداره از نصوص کتاب سنت چیزی، فقط شهرت فتواییست. ایشون میگه اینم حجت، خب قائلین به حجت شهرت فتوایی ایشون نیست، فقط زیادن در میان فقهای ما، ایشون هم یکی از اوناست. حاصل استدلال این گروه چی هست آقا؟ میگن موجب حدسه. چطور اجماع قدما ملاک حدس داره؟ مشهور هم همینطوره، یعنی قدما چون احاطه داشتن بر تمام ارتکازات شرعی متشرعه و رباط و فقها و اصحاب ائمه علیهم السلام، تمام آنچه که در ذهن اصحاب ائمه علیهم السلام مرتکز بود از مسائل در ذهن قدما هم بود، اونا اطلاع داشتن، بی خبر نبودن، مرد نشده. عادتاً در عرض 100-150 سال ارتکازات اصحاب ائمه بین شیعه مرد چی آقا؟ نمیشه، هست، وجود داره. فلزا اینها موجب حدس میشه. حدس یعنی چی؟ اینه وسوق. مقصود حدس که اینجا میگن اینه وسوق، اطمئنان حاصل میشه که بعد آنچه که شورت فتواییست این همون ارتکازیست که عهد ائمه بود، این همون حکم بود که در عهد ائمه بین اصحاب ائمه چی بود آقا؟ مرتکز بوده. ولی ما میگیم این درست نیست. چرا درست نیست؟ سرش این است که این شورت فتوایی لا یزید عن الرأی، بالا برید پایین برید آخرش رأیه، نقل که نیست، نقل متن لفظ امام که نیست، فقط رأیه دیگه. ما میخوام بگیم این رأی اگر اتفاق باشد حدس اطمئنانی میاره، اما چون وجود مخالف هست و لطف میتواند به اون مخالف هم محقق بشه، اصلا خود وجود مخالف موجب زوال این حدس اطمینانی میشد، چون مخالف هم از قدما هست. فرض کلام اینه، دعوش همه مسلم، همه درست، اونا هم همین درو داشتن. فرض است که اون کسی که مخالف اینا هست اونا هم بعضی از فقها هستن، اونا هم همین درو داشتن. بله غایت بله هیچ کدوم ندارن. کلام اینه، شورت فتوایی فقط در همین جاست دیگه. تازه که عرض کردم
که در این شورت این که فرمایشی که دارید رد میفرمایید ترقی حضرت امامی خود اصل استدلال هست.
نه ترقی رو، ترقی رو اون که قبول کردیم تمام شده، رد کسی ما اشکال نداریم، اون رو قبول داریم، اون رو این که توجه نکردی چرا شورت رو داره میگیم شده فتفایی. خب این از میان خود و قدما مخالف داره، این اون حدسی که اطمینان بیارد، وسوق اطمینانی بیارد رو ملازم چی آقا نیست. بلکه اتفاق باشه قبول داریم، میاره ما قبول داریم اجماع قدما رو واسه همین حجت میدونیم، ولی این نه، این چوف و این رأی دیگه، این رأی مشهور در مقابلش اگر نبودن مخالف چنین ملازمه ای بوده بلا حجت نمیشه.
شهرت استنادی هم مخالف هست، یعنی
بله شهرت استنادی هم مخالف هست قبول داریم، دقت کنید گوش بدید، شهرت استنادی هم مخالف هست قبول داریم، اما در این وسط فرقش این است که اون خبر وجود داره، اجازه بدید، این خبر که وجود دارد این نحتمل که اونایی که استناد نکردن لعل یا دلالتش قبول نداشتن یا اینکه به دستشون نرسیده یا به یک قرائن دیگری خلاصه اختلاف
ضعیف میدونستن، در هر مطلب میشه اشتراک
ایب نداره، ضعیف میدونستن ایب نداره، اونا فوقش این خبر برای اینا ثابت نشده باشه، اما شهرت یعنی اکثر قدما وقتی که به این خبر استناد کردن این وثوق رو میاره، یعنی چی؟ یعنی این که چون اینا به مناشی حسی اطلاع داشتن، اکثر قدما به مناشی همه قدما اطلاع داشتن، منتها این که همه قدما میگیم اطلاع داشتن، ما فل جمله و بل جمله یعنی فل جمله در بسته میگیم، اما نمیخوام حکم بکنیم همه آحاد این قدما دونه دونه اون اطلاع داشتن. خب اجازه بدید،
قرائن
شخصی
نداشت.
بله بله اجازه بدید. بله بله کلام این است که این قرائن شخصیه بفرمایید قرائن حسیه، این قرائن حسیه وقتی که چون اکثر این قدمای ما به این فتوا دادن معلوم میشد که این قرائن حسیه رو اینا اطلاع داشتن مطلع بودن، پس معلوم وجود داشته، نمیشد اون احتمال عدم وجود این قرائن حسی غیر متنابه بشه، یعنی این احتمالی که در اون طرف مقابل هست نمیشد مانع این وثوق صدور این خبر باشد. فی نفسه این شهرت قدمایی خلاصه چون اکثریت قدما این فتوا را دادن و به این خبر عمل کردن، این وثوق حاصل میشد که این خبر صادر شده باشد، اون عقلی که کم هستن مانع این وثوق صدور این خبر چی آقا؟ نمیشه. چرا؟ برای اینکه ما هرگز نمیتونیم حکم کنیم که تمام آحاد و قدما به تمام قرائن حسی اطلاع داشتن، این مشکله، و بعضی ممکن در بعضی از فقرات و موارد به بعضی از قرائن حسی دست نداشتن و جایی بودن در یک شرایطی بودن، خب امکانش که هست، امکان نیست هست دیگه، اما دلیل بر خلاف داشته که خب اگه می آوردن دیگه وقتی که ذکر نشده همه این احتمالات نمیتوند که مانع این چی بشه، آقا این احتمال دیگه وثوق بشه.
فقط بگن این قضیه مثلا یه غیب کنم این روایت صادر شده از امام، ولی ما مثلا این مصادف ما میدونیم که این از باب تقیه بوده چی؟
خب اگر تقیه بوده این تقیه بودن
مقدم بر اون حرف شهرت،
این تقیه یک ضابطه دارد، قاعده دارد، ضابطه و قاعده این است که باید به رأی عامه رجوع کرد، توجه فرمودی چی هست؟
آمده این وضعی اصلا نظر نداره، باید نداشته
بعده، اگر چنانچه اون قاعده تقییه در اینجا نباشه خب ما این یک امر
شخصی داشته،
این امر رأی دیگه ما نمیتونیم اعتنایی بکنیم، چون اینها اصطلاح در زمان حضور که نبودن، شاهد
اب
نداره،
بله
شاهد جلسات امام علیه السلام که نبودن، شاهد جلساتش اینا باید حدس بزنن دیگه، توجه فرمودی، بله باید حدس بزنن که تقیه بوده. خب ما باید نگاه بکنیم، پس بکنیم ببینیم که آیا ضابطه تقیه در اونجا هست یا خیر، اگر هیچ اثری و نشانه ای از تقیه ندیدیم در مقابل مشهور خودمون دیگه این احتمال تقیه چی میشه آقا؟ اجازه بفرمایید من منتفی میشه، با توجه به این که دقت بفرمایید، بله با توجه به این که اصحاب ما هم در ذهنشون این بود که مخالف عامه رو بگیرن دیگه، مشهور اصحاب قدمای ما دیگه ها به همین تعداد و اکثریتی که دارن تقویت میکند مخالف عامه بودنه رأی مشهور فقهای چی را آقا؟ بله شیعه رو، چون اینها دعوشون و
و برای این بود که مخالفت عامه بکنن دیگه، مگه فقهای شیعه در فتاوا دعوشون نیست؟ بله هست دیگه. خب وقتی که این شد بس به همون درصد احتمالی که میدید که اونا حمله بر تبعی کردن، به اضعاف این مقدار مخالفت عامه اقوا میشه از جانب مشهود.
بله در اون مسئله مثلا اصلا فتوایی ندارن.
بله
خب
یه دیگه اگر فتوایی ثابت نشده باشد احتمال تغییر ضعیفتر میشن.
وقتی که بیشتر آورده این فقیه که از قدما هم
اگر یه فرقی باشه، مثلا تازه باشه، مستحدث باشه، اونا فتوایی نداشته باشن، فرض میکنید هیچ دیگه احتمال تغییر اصلا لا یتنابه میشد دیگه، وجود ندارد. دقت بفرمایید چون ما رأی نداریم اثبات بکنیم تغییر بده. فتوای عامه رو بدون دیگه.
آقای که از فقهای قدماه داره میگه این روایت هست. ولی تقریباً
گفتیم دیگه.
ولی مخالفم.
بله فرد وقتی کردید که ما فتاوای از عامه نشون نداریم، این هیچ مصدری این ادعا نمیتونه داشته باشه. قابل تصدیق نیست اصلا. بله این در صغرا که خلاصه هم استناد قدماهای اصحاب اثبات میشه. و هم کبرا با یک تقریب دلیل اول گرد کردیم که عمده به همین استدلال کرد که وسوق اختصاص به اونها نداره. کسی که دعوه اونها رو بدونه طبعا برای او هم وسوق چی آقا میاد؟ غالبا نوعا ادعا میکنه این قائل، میگه نوعا هر کسی که دعوه قدما رو بدونه، برای غالب کسانی که دعوه قدما رو اطلاع داشته باشن این وسوق چی آقا حاصل میشه. پس این وسوق چی میشه آقا؟ نوعی میشه. آقای
خویی مگه نداره؟
خب دیگه ایشون عرض کردیم به شما که ایشون میگه که اون یه قرائن شرط رو گفتیم دلیلش دیگه، این دلیلش قبول نداریم ما. توجه فرمودید اونهایی که قائل به انجوار هستن این دلیلشون هست. دلیلشون اینه. چی میگن؟ میگن برای غالب کسانی که از دعوه غالب کسانی، همین آقا تصدیق داره که برای بعضی از اینها که مثل خودی باشد ممکنه این وسوق نیاد، ولی برای غالب کسانی که از دعوه از خصوصیات قدما اطلاع داشته باشند این وسوق حاصل چی آقا می شود. وسوق نوعی همین است که برای غالب اشخاص اوغلا این وسوق حاصل چی آقا بشد. اما ما یک دلیل دیگری داریم غیر از همه اون ادله هست، غیر از این دلیل تکیه ما بیشتر در هم در بدایع هم در اون مقاس روایه و هم در اینجا و این دلیل دوم هست. اون دلیل چیه؟ این است که آقا نفس این انجبار خودش مجرای سیری اغلاست. چطور مجرای سیری اغلاست؟ اینه که اگر اغلای عالم ببینن یک شخصی خبری واسه این آورده در عقیده دینی یا در یک موضوعی، حکم یا موضوعی، اگر بفهمند که اکابر قوم معتمدین اون قوم، پیرمردای اون قوم، معتمدین اون قوم، به قول معروف که نخبگان اون قوم، اکابر قوم و معتمدین و اعاذر قوم به این خبر عمل کردن، دیگه معطل نمیمونن که ببینن این شخص راوی آیا ثقه هست یا ثقه چی آقا نیست. ما میخوام بگیم که قدمای مشهور ما به منزله اون اکابر قوم هم. چرا؟ چون اینها قریب به اسرع ائمه هستن، مثل اون اکابر میمونن که این خبر رو قادر هستن و اطلاع دارن به مناشه حسی صدور این خبر اعتماد بکنن. اغلا دیگه منتظر وصف و صفت این راوی نمیشن. این قضیه ما چی آقا از این قبیل هست. لذا انجبار ضعف سند به عمل مشهور قدما خودش آقا به نفسهی مسبب به سیره چی است آقا؟ اغلاست. کما اینکه اصل حجیت خبر اغلاییست، این انجبار هم مجرای سیره اغلاست. للکت بله حالا دل کلامت از من انشاءالله بعدا میاد، عجله نکنید. الحمدلله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.